بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. قال الله العظیم فی کتابه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوره شریفه بقره آیه 112. بحثی که امشب در جمع شما عزیزان از خواهران و برادران دارم، بحث اخلاص است. آیات شریفه قرآن در زمینه اخلاص خیلی است، ولی آیه شریفه‌ای که قرائت نمودم معنیش اینه که کسی که کارش برای خدا باشد، اجرش با خداست، یعنی به اندازه کار دیگه به او اجر نمیدن، اجرش خیلی بالاست. در زندگی مادی و دنیا برایش خوف و اضطرابی نیست، در آخرت هم برایش حسرت و حزنی نیست. این لا خوفون را خیلی در رابطه با دنیا گرفتن و عدم حزن را در رابطه با عقبا گرفتن. حدیثی است در اینجا که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در باب اخلاص بهار نقل می‌کند، در ذیل آیاتی که از جمله همین آیه‌ای که خواندم، حدیث خیلی عجیبیه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که صبح کنه، من اصبح و همه غیر الله، من اصبح من امتی و همه غیر الله. این آدم با توجهش به خودش بریده خودش را از خدا و یکی از آفتهایی که همیشه انقلابها رو تهدید کرده، مخصوصا انقلابی که انقلاب اسلامی باشه، یعنی انقلاب اسلامی رو و انقلابی که مردم در اثر حرکت الهی به وجود آوردن اون انقلاب رو تهدید کرده، این است که مردم خالص در به وجود آوردن انقلاب در ابقاء انقلاب غیر خالص شده و این تهدید کرده. در صدر اسلام هم همینطور بوده. حدیثی است در ذیل این آیه شریفه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، در سوره مبارکه نحل، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا طاهر فسبح بحمد ربک، دارد که این سوره وقتی بر پیغمبر اکرم نازل شد همون وسط زمین مکه افتاد روی خاک و سجده کرد، به استغفار کرد و امیر المومنین می فرماید منم دنبال پیغمبر اکرم به زمین افتادم و اون روز نهار هم با پیغمبر اکرم نان خشک آب زدیم و نهار ما بود. و این کلمه فسبح در اینجا خیلی معنی داره که یه بار نشه آدم غرور بگیردش و غیر خالصش. آیه دیگری که در قرآن کریم درباره ابراهیم خلیل علیه السلام انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، امام صادق علیه السلام معنی میکنه حنیفا رو خالصا مخلصا لا یشوبه شی، هیچی درش اثر نداره. همین شهدایی که همه از یاران و یاوران اسلام و امام عزیزمون بودن، اینا رو که ما با بعضیشون آشنایی داشتم آدم های خالصی بود، همین اخلاص هم ابقایشون کرده. چندین بار با شهید بزرگ و مظلوم آیت الله بهشتی در مسائل مختلف که من مشورت می کردم، در آخر بحث این بوده که ایشان می گفتن که در هر کاری هست باید اخلاص باشه، اون اخلاص باشه آدم موفق. یعنی برنامه ریزی و تفکر اجتماعی و این که ایشان در مسائل فقهی فقیه بود و در مسائل فلسفی حکیم بود، اینا همه به کنار و با تدبیر بود در مسائل سیاسی، اونی که بود مسئله اخلاص مسئله بسیار مهمی. در چند روز شاید بود، چند روز قبل از این حادثه حزب و شهادت این عزیزان بود و اگر بخوان جلوش رو بگیرن، دو رکعت نمازهایی که نمازی که توسل به امام زمان علیه السلام با صد ایاک نعبد و ایاک نستعین با همین جلوش گرفته میشه. شما این رو به این آقایون بگید، مخصوصا مرحوم آقای دکتر بهشتی رو گفت شما، من دستم نمیرسه، شما بهشون بگید من خدمت ایشون تلفن دادم بهشون عرض کردم، ایشون به من فرمودن که ما از صبح که بلند میشیم همه کارمون تا شب در رابطه با امام زمانه، ما غیر از امام زمان کاری در رابطه مونه. من گفتم حق با شماست، راست میگید، واقعا حق با شماست. بعد از یک هفته همون آقا منو دید و گفت این رو، گفتم بله، من به اون آقا که دوستمون بود گفتم، ولی به ایشان هم گفتم، ایشان اینجور به من جواب دادن، گفت بله همینطوره، ولی کن در این حال یک آثاری این نماز داره که صبح تا به شب هم برای امام زمان اسلام کار کردن، اون اثر رو نداره. گفتم من بازم به ایشون میگم، ولی خب البته دست تقدیر سبناست که واقعا این انقلاب رشد پیدا کنه و بناس آشغالای جلو انقلاب برداشته بشه و بناس افرادی فدای انقلاب بشن و این قلم قضای الهیست، قلم تقدیر الهیست که منظورم اون مسئله که وقتی مسئله شهادت برایشون مطرح میشه، میگه ما که صبح تا به شب کارمون برای امام زمانه، خب هر وقتم آمد شهادت آمد، یعنی یک همچنین آدمی. حالا و همچنین بعضی از برادرهای دیگه‌ای که من در رابطه باشون بودم در بین همین شهدای عزیز که همشون واقعا از خوبان بودن، افرادی که متفکر بودن، خدمتگزار بودن، اینها در جمهوری اسلامی هر کدام یک اثر عمیق و بزرگی داشتند، ولی کن در این حال اون چیزی که سرمایه میتونه برای انسان باشه در تمام این مراحل همان اخلاص که لا یشوبه شی. در روایات اسلامی که این حرکت و این اخلاص اینقدر قیمت دارد، اینقدر ارزش دارد که اگر کسی 40 روز برای خدا عبادت کند، کارش برای خدا باشد، فجر الله علی قلبهی ینابی الحکمه. در بهار در همین باب مرحوم مجلسی میگه و ان سیدت النساء فاطمه الزهراء صلوات الله و سلامه علیها، فاطمه فرمود کسی که عملش رو من اخلص الی الله و من سعد الی الله بالاخلاص، کسی که اوج پیدا کند به سوی خدا با اخلاص، احبت الله الیه مصلحته، خدای متعال اون چه خیر دنیا و آخرت اوست برش نازل میکنه. این وعده هایی است که قرآن به ما داده و اخبار به ما داده و ما رو خواسته خالص حرکت کنیم و خدایی باشیم که تا چنین نباشیم انسانی شایسته نخواهیم بود و این انقلاب را با غیر این عطا با عطای دیگر نخواهیم توانست پیش ببریم. عرفا و متعلهین سیر انسان رو وقتی بحث می کنند می گویند انسان 4 سیر دارد و 4 سفر دارد. اول سیرش سیر از خلق الی الحق، که با سیر از خلق الی الحق اخلاص پیدا میشه و در سیر الی الحق که شد من الحق الی الحق، یعنی سیر میکند در صفات خدا و در اسماء خدا و می شود مجلای اسماء الهی، و سوم سیر از حق فی الحق بالحق، که اینجا دیگه از سیر در صفات و اسماء فارغ شده بلکه در همه چیز خدا رو می بینه، در ستاره خدا رو می بینه، در همه کاراش خدا رو میبینه. اون وقتی که در نماز میگه ایاک نعبد، با تمام جان میگه ایاک، و اون وقت که میگه ایاک نستعین با همه وجود میگه ایاک نستعین. و چهارمه که وقتی اون سیرش دیگه تکمیل شد لایق است که رهبر امت بشه و سیر منن حق علل خلق بشه، ولی بالاخره تمام این سیرها و حرکتها و سفرها زیر بنایش یک سیره و اون این است که خودش رو آدم از این که من چه بشم، چجور خودمو توجیه کنم، چجور خودمو بزرگ کنم، چجور خودمو نشان بدم، چطور خودمو مطرح کنم، چگونه من که یک نهادی هستم یا یک مسئولیتی در یک جایی دارم و و و تمام این مسائل که بر انسان این بی اخلاصی ها اگر حاکم شد، اون وقت است که برای آدمی خیلی خسارت خواهد بود. و این اخلاص که یک بحث بسیار ظریف و انسانسازی در مکتب بایستی در تمام مجالی انسان، زندگی انسان، در همه جا خودش رو نشان بده. اگر اخلاص باشه باید بر همون پایه‌ای که رضای خدا. البته اینجا من یک حدیثی بخوانم که بسیار حدیث عالی در زمینه اخلاص، و اون حدیث رو در مصباح الشریعه می نویسد: عن ابی السلت الحروی عن ابی الحسن الرضا علیه الصلاه و السلام: لا قول الا بعمل، ولا عمل الا بالنیه، ولا نیت الا به اصابت سنه. هیچ سخنی و هیچ قولی ارزش نداره و محتوا نداره مگر بر عمل متکی باشه، و هیچ عملی ارزش نداره مگر اینکه بر نیت و اخلاص متکی باشه، و اخلاصم باید با سنت دستش گردن هم باشه. اگر منهای سنت باشه اون اخلاصم نمیارزه. حالا یه مثال بزنم. اخلاص منهای سنت، بعضی از برادران ما هستند و شاید بعضی از خواهران ما که خیلی خالص و خوب و انقلابی کار میکنن، ولیکن به زندگیشون نمیرسن. صبح که میره از خانه بیرون تا آخر شب میاد، حقوق همسر، حقوق فرزند، شرایط زندگی، به اینها نمیرسه. چه بسا به خود من هم مراجعه شده، اختلافاتی بین زن و شوهر به وجود آمده به همین جهت که مرد گفته من کار دارم، کاری که خون شهدا برای من به وجود آورده، من این کار رو نمیتونم ول کنم بیام فرض بفرمایید که شب زودتر بیام خانه، یا نمیتونم دست به سر این بچه مثلا بکشم. من میخوای با همین شرایط زندگی کن، نمیخوایم برو. که حتی بعضی از خانواده ها تهدید میکنه این مسئله بعضی از خانواده ها. من اینجا یه حدیث میخونم و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این حدیث رو میخونم اول برای خودم و بعد برای بعضی دیگه از برادرها که به وضع داخلیشان و فرزند و شرایط زندگی بگن ما اینقدر کار داریم که نمیتونیم برسیم. نه، کار برای خدا باید باشه، ولی باید با سنت پیغمبر اکرم و شیوه آموزنده ائمه هدا علیهم السلام منطبق باشه. اون حدیث در بهاره، در زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام دارد که حسن ابن علی علیه السلام طفل بود، کودکی بود، آمد جلس علی صدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نشست بر سینه پیغمبر اکرم. وقتی که نشست اونجا، خب رو بدن و سینه مقدس رسول الله که بود، فبال علی، بول کرد همونجا. اصحاب آمدن میگن که فبتدرنا لنعخذه، ما دویدیم که حسن ابن علی رو از روی سینه پیغمبر اکرم بگیریم که این سینه و اینجور به اصطلاح کرده، تا خواستیم بگیریم فرمود که دعو ابنی ابنی، ولش کنیم، بچه خودمه، بچه خودمه. چرا میخواد بگه پسر منه، پسر من به گردن من حق داره، بچه من اومده رو سینه من، ادرارش میمده افراد کرده. بعد نه تنها پیغمبر اکرم نفرمود که فاطمه بیاد حسن رو بگیره، دعا به ما این آب خواست فسبه علی. این فسبه علی احتمال میده یعنی خود سینه مبارکش رو شست، احتمال میده امام حسن رو، ولی ظهورش در اینکه خود حسن ابن علی رو شست. فسبه علی، علی معنیش اینه، ظاهر عبارت اینه، آب رو خواست ریخ امام حسن هم شست. پیغمبر اکرم از نظر خدمت به توحید، رئیس خادمان توحید، رئیس انقلابیون، رئیس تمام ارزش‌های انسانی، ولی یک شخصیتی که تمام این ارزش‌های انسانی رو خودش رهبری کرده داره اینجوری فکر میکنه و خانش داره اینجور عمل میکنه، ولا نیت الا به اصابت سنه. این یه تونه مثال خواستم من بزنم. اینقدر آدم بگه کار برای خدا میکنم، درسته برای خدا میکنه، چه بسیار ما از این بچه های انقلابی داریم که با حقوق کم واقعا زندگی میکنن خالص و مخلص، ولی نباید آدم ابعاد دیگه زندگی رو که وظایف دیگه بر گردن انسان گذاشته، اون ابعاد رو نباید انسان نادیده بگیره. و در جهات مختلف زندگی انسان تجلی میکنه این مسئله. پس لا قول الا به عمل، ولا عمل الا به نیت، ولا نیت الا به اصابت سنده. این اختلافات در خانه ها، این اختلافات همسران با هم، مسائل داخلی و خانوادگی که یکی از مسائل امروز ماست واقعا در اثر نرسیدن به وضع داخلی، با این که هم آدم مخلصی است، ولی این اخلاص تو چارچوبه مکتب و سنت نیست. در بقیه حقوق هم همینطوره، در تمام برخوردها و در همه مسائل مطلب همینه. مرحوم آشیخ محمد کاظم شیرازی رضوان الله تعالی علیه نقل می کنن از ایشان که می گفت ما با خانه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی شاگرد میرزای بزرگ معامله حرم می کردیم. در خانه که می آمدیم می بوسیدیم و بیرون که می رفتیم می بوسیدیم. مرجع تقلید بود، انقلابی بود، خوشفکر بود، ولی کن در داخل خانه هم نقل می کنن که یک شب ناخوش بود و بیمار بود، شام نخورد. وقتی صبح متوجه شدن که چرا شام نخورده آقا، معلوم شده ایشان نتونسته برای شام بیاره، خانم خانه هم توجه نکرده و ایشون نخواسته که بگه شام منو بیاری. یه آدمی در مسجد فتوا اون تو در پایگاه انقلاب به اسلام اون تو در خانه هم اون تو ولا نیت الا به اصابت سنت. حالا برگردم به اصل بحثم. خواستم این نکته رو عرض کنم که مسئله اخلاص و این که انسان زندگیش رو و حرکاتش رو و جهت و شیل الذی فطر السماوات و الارض حنیفاً، این چنین حنیف باشه، یعنی لا یشوبه شیئون، اصلا هیچ مخلوطش نشه. یک چنین زندگی میتونه یک زندگی بسیار عالی و پربرکتی باشه. عن سیدت النساء صلوات الله علیها، حدیثی که از زهرا سلام الله علیها خوندم، متنش اینه: من اسعد الی الله خالص عبادته، کسی که صعود به سوی حق بکند و حرکت به سوی حق بکند و کارش برای خدا باشه، که ولو یک کلمه آدم حرف بزنه، یک قدم آدم راه بره، ولی خدایی راه بره، چنین آدمی احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. من از افضل رو نخوندم، افضل مصلحته، یعنی بهترین مصلحتش رو، که تمام استعدادهای انسانیش رو، تمام ارزش‌های آدمیش رو آشکار میکنه و برش نشان میده و روشنش میکنه، همه رو خدا بهش نازل میکنه و او رو اینچنین متوجهش میکنه. ولذا اینها اینقدر به دنبال این بودن که خالص حرکت بکنن. یکی از مناجاتی که ما داریم در مفاتیح الجنان، مناجات المطیعین لله، این مناجات این است که و اخلص، خیلی مهمه، خیلی مهمه که امامان ما میگن اخلص، چون خیلی ساده میخوریم زمین، همینجور که الان میبینید خوردیم. بنده خودم رو عرض میکنم، آدم صبح که بلند میشه چجور بشه اونجا چیکار کنم، چجور بشه اونجا چیکار کنم، چجور بشه اونجا مطرح بشم، چجور بشه اونجا چنین بشم، چجور بشه اونجا چنین بشم. صبح تا شب، شب و صبح، صبح تا شب انسان بودو و عرق بریزو، خسته بشو و گیوه ها رو به قول معروف تاره کن، آخرش هم شب که میشه هیچی. روز قیامت هم وقتی صحیفه اعمال رو به دست آدم میده، آدم میده هیچی توش نید. برای اینکه میخواستم مطرح بشم، شدم دیگه، الان دارم صحبت میکنم با شما، صحبت میکنم مطرح کنم دیگه. بنات فلان حرف رو بزنم، شما گوش کنید. خب گوش من که برای گوش دادنش که ما گفته بودم، من فلان کار رو، فلان قدم رو برای این بوده که این کار رو بگن فلانی کرد، خب من گفتم به کسیم دیگه. این اجر خودم رو و ارزش خودم رو که میخواستم بگیرم در دنیا گرفتم، ولی تا دیگه چیزی نداره. این از که آدم خیلی سریع میخوره زمین. من اخلص نیاتنا و اخلص نیاتنا فی معاملتک فإنا بک ولک ولا وسیلتنا لنا الیک الا انت، خدایا خالص کن نیات ما را در معامله با خودت، خدایا فإنا بک ولک، تمام کار ما به استعانت توست و تمام ربط با توست، نه اینکه چیزی باشی مرتبط به تو، بلکه ربط به تو. بکر ولا وسیلت لنا الیک الا انت، تو هم وسیله ای که ما را به خودت هدایت کنی. اینه که پیشوایان نه تنها بزرگان اسلام برای این بود است که واقعا بخوان به ما یاد بدن، تنها این نبوده، خودشون هم توجه به این مطلب می‌کردند که هر چه اخلاصشان بیشتر، قربشان به حق متعال زیادتره. این رو احراز کردند که وقتی آدم عزیز میشه که به خیر مطلق و به زیبایی اقصا متصل بشه و وقتی به زیبایی اقصا متصل میشه که تمام کارش برای خدا باشه و خدا را در همه وجودش بنگره، دستش برای خدا، پایش برای خدا، چشمش برای خدا، همه اعضاش و اندیشش در راه خدا کار بکنه، که امیر المؤمنین رئیس المخلصین صلوات الله و سلام و علی کارش به همین جا میرسه. ابو حمزه سمالی که از اصحاب علی ابن الحسین علیه السلام میگه آمدم به کوفه، دم در مسجد کوفه دیدم یک اسب سفیدی، فهمیدم یک آقایی داخل مسجده. وارد شدم دیدم جوانی ایستاده مقابل قبله و نماز میخوانه و با خدا راست میگه، خیلی منو جلبم کرد. آمدم به اون جوانی که مراقب این آقا ایستاده بود، گفتم کیست این نماز گذار؟ گفت او یخفا علیک شمائلو، آیا از قیافش و چهرهش نمیتوانی تشخیص بدی؟ گفتم نه. گفت هادا علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. وقتی فهمیدم زین العابدین سلام الله علیه، افتادم روی پایش، پایشو ببوسم، خم شد، فرمود پایم رو نبوس و من دست آقا رو بوسیدم و عرض کردم چه عجب به کوفه تشریف آورده اید. فرمود برای کاری آمدم که اگر مسلمان ها بدانند چقدر ارزش دارد با پای پیاده می آیند. گفتم چی؟ فرمود نماز خواندن در مسجد کوفه. نماز آقا تمام شد و من فرمود ابا حمزه، می خواهم به زیارت انسانی بروم که اگر مردم بدانند چقدر ثواب دارد زیارتش با پای پیاده می آیند. عرض کردم کی؟ فرمود جدم علی ابن ابی طالب علیه السلام. من گفتم اجازه می دید من هم در کنار شما و رکاب شما باشم؟ فرمود بیا. من در کنار اون آقا حرکت کردم، آمدیم در پشت کوفه واقعه نجف اشرف شدیم، همینجا که الان مرقد مطهر امیر المؤمنین علیه السلام امام سجاد ایستاد و مشغول زیارت نامه شد. من گوش دادم ببینم چی میگه، چه جور حرف میزنه، چطور با امیر المؤمنین صحبت میکنه. دیدم میگوید السلام علی اسم الله الرضی و وجهه المضی، السلام علی یده الباسطه، سلام بر اسم خدا، بر چهره خدا، بر دست خدا، بر پای خدا، علی اذنه الواعیه، بر گوش شنوای خدا. این اخلاصی است که در امین المؤمنین علیه السلام و السلام است که ما میبینیم و یک انسان در اثر اخلاص اینقدر وجودش پربار می شود که به قول حافظ میگه چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. که واقعا انسان اگر انسان باشد جمال خداست و خدا در چهره او تماشا میشه. به این معنی اخلاصه و این که انقلاب ما اینجور باقی مانده به خاطر اخلاص امام ما، به خاطر اخلاص رزمنده های ما، به خاطر اخلاص پدران و مادران شهیدان، اخلاص مجروحین و جنبازانه. اخلاص مردمی پشت جبهه است که ما در توده های گسترده مسلمان این کشور مردم خالص و مخلص فراوان داریم و با این اخلاص است که میبینیم این چنین باقی مونده است این انقلاب ما. خدایا به اخلاص مخلصینت و رئیس مخلصین امیر المؤمنین علیه السلام خدایا قسمت می دهیم هر چه جنبه های غیر توست از ما دور فرما. خدایا ما را در خودت و در راه خودت خالص بگردان. خدایا کارهای من را جوری کنیم که برای تو انجام بدیم و پروردگارا تو را ملاقات کنیم با چهره خالص ملاقات کنیم. حالا یک جمله هم به یاد امام حسین که خالص و مخلص بود روز عاشورا به یاد همین امیرالمؤمنین خالص داره شمشیر میزنه. اون وقتی که جنگ میکنه و امیرالمؤمنین رو نامشو میبره میگه انا ابن علی تو من آل هاشمی کفانی به هادا مفخرن این افخرو من پسر علی پاکم من نژادم پاکه و زندگیم پاکه و علی طاهر و مطهر و خالص بود من هم فرزند اویم و لذا این چنین بزرگ شد. و یک جمله هم از قتلگاه سید الشهدا علیه السلام بشنوید که وقتی دختر علی زینب کبرا سلام الله علیها وارد گودال قتلگاه شد یه نگاهی کرد به طرف حرم پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله هادا حسین که مرملون به دما مقطع الاعضا این حسین توست این حسین توست که این چنین در خاک و خون آغشته است. یک خطابم به خدا کرد خطابی که به خدا کرد از این خانم بسیار آموزنده است در مکتب اسلام و توحید. بسطت یدیها تحت بدن المقدس دو دستش را زیر بدن مقدس ابی عبدالله برد و رفعت خنه و سما بدن را به طرف آسمان متوجه کرد گفت الهی تقبل منا هذا القربان خدایا این قربانی را از ما بپذیر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اللهم انا نسألك و ندعوک باسمک الاعظم یا الله خدایا صلوات و تحیات نامحدودت را بر محمد و آل محمد فرو فرست. ذل و زبونی و هزیمت و شکست و رسوایی را بر دشمنان انقلاب اسلامی خاص دشمنان صدامی عاجلا نازل فرما. به نصرت نامحدودت جبهه های حق علیه باطل را نصرت فرما. به توان نامحدودت رزمندگان ما را پرتوانتر فرما. ما را به اون چه رضای توست موفق بدار. گذشتگان ما را همه را غریق رحمت واسعه از بفرما. شهدای ما مقامشون عالیست متعالی فرما. جنبازان و مجروحین و بیمارانمون را لباس عافیت مرحمت فرما. ما را به اون چه رضای توست موفق بدار. امام عزیزمون را به سلامت دار. فرج امام از ارواح ناله الفدا را برسان. ما را از یاران به سربازان و مخلصینش قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.